Can I help you?
Why, yes, yes, you can. I'm here to report a terrible crime.
And what terrible crime is that?
This one.
I've seen all good people turn their heads each day, so satisfied I'm on my way. I've seen all good people turn their heads each day, so satisfied I'm on my way.
سوال اول، جنگ داخلی سندیکای دوچرخه دزدان ووهان چه سرنوشتی برای مردی با پیراهن گابریل باتیستوتا به همراه داره؟ سوال دوم، پایان رابطه رمانتیک جناب جوکر و بانو هارلی کوین چه تبعاتی برای گاثم سیتی به جا می‌ذاره؟ و سوال سوم، دوئت دلانگیز لزلی منویل و لیام نیسن در پایان چه مقدار از قلبتون رو به شکل همچنان جامد بهتون تسلیم؟ سلام، من آرش حقیقی ام و شما شنونده 31مین اپیزود از پادکست به روایت بار هستید. در این اپیزود همراه با پویان عسکری و آرش خسرو‌نژاد با ریویوی سه فیلم دریاچه قازوحشی، پرنده‌های شکارچی و عشقی عادی دنبال جواب‌هایی برای سوالات مسئول می‌گردیم. مثل همیشه مرسی که گوشاتون رو به ما قرض می‌دید. الان یه وضعیت خیلی غریبی داریم، برای اولین بار بدونیم که چه به صورت عینی چه به صورت مجازی همدیگر رو ببینیم، داریم پادکست رو ضبط می‌کنیم.
آره واقعا خیلی ویرده همه چی.
فیلم هرو اینو داره میشه دیگه کم که.
آفرین برکل.
آره دیگه.
دنیای غریبی است نازنین.
آه من البته. وارد بحث فیلم‌ها بشیم، مهمترین خبر هفته گذشته رو می‌خوام باهاتون در میون بذارم.
بله.
قطعاً 100% خبر مربوط میشه به شکسته شدن یکی از رکوردهای ویژه وزنه برداری.
بله خواهش میکنم.
در هفته ای که گذشت جناب هفتور یولیوس بیورنسون، لحجه رو حال کردی کلی؟
بله فوق العاده.
البته خب ترجمهش هم میشه نیم چطور قطعا به فارسی. اگر که ایشون رو با این اسم نمیشناسین، آقای ماونتین که از سیزن 3 گیم آف ترونز بعد دیگه نقش گرگور کلیگین رو بازی میکرد. بله، هفته گذشته ایشون با بلند کردن یک وزنه 501 کیلوگرمی، دقت کنین
چقدر؟
501 کیلوگرم.
بله
بله.
شما اصلا می فکر کنیم ببینید که اصلا 501 کیلو با پا میشه قلا؟ اصلا نمیشه.
آره، رکورد ددلیفت رو شکست که قبلیش در از آن ادی هال بود که 500
ادی هال بزرگ لطفاً درست بعد بگیم ادی دی بیست هال.
و آره ددلیفت یعنی که فقط بعد بیارم بالا دیگه، یعنی دیگه
بله دیگه بله دیگه پاور لیفت، ولی خب با سه چیزا بعد میارم، بعد فقط تا نیم تنه تا نیم تنه پایین، بعد تا نیمه بعد بعد بکشی بالا وزنه، بعد
بگم تا سر زانو میشه،
بالای زانو تقریبا واسه.
آره
هنر کرده، حالا تونست بالا سرش ببره بیاد پوز.
نه دیگه عزیزم دیگه، مدام نواد ددلیفت حرف میزنیم، نواد ویت لیفت که حرف نمیزنیم.
اوکی، علاقه من اینکه سری نکاتی درباره جناب هفتور براتون بگم.
من که من باشون آشنایی کامل دارم، ولی خب شما حالا
اوکی، حالا با باردبازان گرامی هم پس اینو.
البته
وی به سال 1988 26 نوامبر در رایکیاویک ایسلند به دنیا اومد، یعنی تنبلانه ترین نوع پادکست ضبط کردن ها، مجری صفحه ویکی‌پدیا میخواند.
بله البته
چیزی که زیاد پادکست.
بله. ایشون در سال 2010 جایزه قوی ترین مرد ایسلند رو برد، در سال 2011 این افتخار رو تکرار کرد، در سالهای 2014، 2015، 2017، 2018 و 2019 عنوان قوی ترین مرد اروپا رو به خودش اختصاص داد و در نهایت بعد از چندی رو چند سال تلاش در سال 2018 هم تا تاجگذاری کرد به عنوان قوی ترین مرد جهان.
بله
بله. و یک نکته خاص در مورد جناب هفتور وجود داره، اینکه تنها مردیه که موفق شده در یک سال هم جایزه آرنولد استرانگمن کلاسیک رو ببره، هم قوی ترین مرد اروپا و هم قوی ترین مرد جهان.
بله
بله. ایشون خدمتتون عرض بکنم که قدشون 2 متر و 6 سانتی متر هست.
اینا همه تو ویکی‌پدیا هست درسته؟
آره دیگه، صفحه ویکی‌پدیا باز کردم دارم برای خودم میخونم دیگه. میگم حتی به خودم زحمت ندادم یادداشت بکنم اینا رو. یه
وزنم بگو دیگه. وزنم
بله بله، وزنم 205 کیلو. اوکی
بله، الان 205 کیلو. وزن توربیانسن همیشه از 180 تا 200 متغیر بوده، ولی به خاطر اینکه مجبور بشه که بتونه که این وزنه 501 کیلویی رو بزنه، ددلیفت کنه، فرضش که 5 کیلو هم اضافه بر اون چیزی که همیشه بوده، یعنی سقفش بوده، اضافه کنه، یعنی 205 کیلو دیگه الان بیشتر وزن توربیانسن. البته در مورد توربیانسن هم اضافه میکنه، توربیانسن قبل از اینکه اصلا بخواد استرانگمن بشه و وارد مسابقات به این شکل بشه، قبل بسکتبالیست بوده.
بله بله.
یه دفعه با یک استرانگمن سابق ایسلند هم میاد به یوز بهش میگه آقا تو با این هیکل و قد و قوار و اینا فکر میکنم که بیای سمت استرانگمن و مسائل این شکلی، خب بیشتر بهت خوش بگذره و موفق تر باشی. و اونم اومد و الانم که دیگه فکر میکنم بعد از ادی هال و مگنوسن و خیلی های دیگه الان جزو پر افتخارترین کسای ورزشکارای رشته به قولی مال استرانگمن دیگه، حالا پاور لیفتینگ. بله بله.
اسم پدر ایشون بیورنه و پدرشون هم 2 متر و 3 سانتن، توجه داشته باشید.
بله بله بله.
و پدر بزرگشون 2 متر و 7 سانت بودن.
همه ترول بودن دیگه اون موقع رسن که دیگه اونجا.
ببین خنده دارش اینه که توی صفحه ویکی‌پدیاش خب اینا رو همه رو نوشته، بعد نوشته که و مادرشون هم خانوم خیلی قد بلندی بودن، یعنی به خودشون زحمت ندادن قد مادر رو هم بنویسن.
البته
مادرشون خیلی قد بلند بودن.
البته
واقعا زشته این کارا.
و این نکتهش اینجاست که ولی فکر کنم آخرش به این مسئله میخواستی برسی که این مسابقه قراره بده این دو نفر با هم دیگه. ها
نه اصلا به هیچ دوی خاصی نمیخواستم.
بله خب پس اینا من به عنوان حسن ختام اینو بگم که توربیانسن و ادی ها قراره که در سال 2021 یه مسابقه بوکسی با هم داشته باشن. حالا همه هم درگیری و دعوا دارن سر اینکه کی میبره کی نمیبره. این میگه 500 کیلو زدم اونم 500 کیلو زدم، طرفدارشون دارن دعوا میکنن، ولی هیچکس فکر نمیکنه آقا عزیز جاست بعد تو بالا مانی اینا فقط در مورد پول و این حرفاست و خیلی هم این اتفاقا نمیفته. مثلا همون مسابقه کانر مکگرگور و فلوید میویدر بود که به نظر من احمقانه ترین مذاکره مسابقاتی که بوکس تاریخ بشریت بوده که اینقدر مسخره بود که اصلا شما 5 سنه‌ش هم بزوم می‌رسین آقا. در نهایت اینکه دو نفر قراره که با هم مسابقه بوکسی هم داشته باشن، یعنی سال 2021 احتمالاً یه مسابقه بوکسی، نه احتمالاً که نه، آفیشیالی اعلام شده که اینا می‌خوان به عنوان سنگین‌ترین مسابقه بوکس تاریخ اینا قرار روبروی هم قرار بگیرن. خیلی جالبه دیگه.
بله. آخرین نکته‌ای که راجع به هفتور می‌خوام بگم اینه که همسر گرامیشون خانم کلسی هانسن که سال در سپتامبر 2017 در رستورانی به نام ارز کیچن اند بار در شهر کولومبوس استان ایالت اوهایو با هم آشنا شدن و خیلی سریع هم رابطه عاشقانه برقرار کردن. 1 متر و 57 سانتی متر هستن و
بله 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 فیلو فنجون،
یعنی تعریف فیلو فنجون دقیقاً. پویان انقدر ساکته در این بحث، من اصلا احساس میکنم رفت.
نه هستم دارم گوش
میکنم. چهره تو ببینم الان.
چهرم به افقها خیره شد.
داری از خودت این سوال میپرسی که من گیره کیو افتادم اینجا چیکار دارن؟
نه در بیشتر همه فهم کنم تاریخ مسابقه شون که بشینم ببینم با این تفاصیل.
آره واقعا آره کنه دیدیرش که خالی از لطف نیست در نهایت، ولی خب برها
نبرد نفتکش ها میشه دیگه همانه.
البته.
و آرش تو چون خودت خب ورزش میکنی و ورزش سنگین میکنی، رکورد ددلیفت تو چقدره؟
ددلیفت نه اخ اصلا خواهش میکنم اصلا با یه وزن سیاتیک و اینا من اصلا هیچ سمت ددلیفت نه من یه بار سعی کردم یه پاورلیفت بکنم اصلا در حد چیز و اینا 99 من تونستم بکشم بالا یعنی راحت یعنی دیگه راحت هم نه یعنی تا اون اندازه 100 کیلو حالا خیلی راحت بخوایم بگیم 100 کیلو ولی خب نه عملا نمیتونم واقعا اصلا بی خیال کامان
یعنی یک پنجم رکورد جهانی رو داشتی دیگه خوبه خودت
البته خب تا در اون مسئله بخواهی اصلا کنیم بله ولی خب یه آمادگی میخواد که مشخصا خیلی راحت به دست نمیاد
آمادگی که البته من بهت بگم که خب تقریبا دو هفته پیش دیگه به این نتیجه قطعی رسیدم که حتی دیگه پیاده روی کوتاه هم نمیشه کرد اصولا گفتم خب یه ورزش سبک خونه شروع بکنم که دیگه بدنم دچار خمودگی محض نشه و خب گزینه‌های منطقی دراز نشست و پوشاپ بود دیگه حالا هم به فارسی میگیم شن و سوئدی نمیدونم چرا بله. و روز اولی که شروع کردم میتونین حدس بزنین که چند تا پوشاپ رفتم
خیلی بوده یا کم بوده
حدس بزنین دیگه
3 تا 5 تا
پویان
9 تا
اوکی براتون بازسازی میکنم صحنه رو 1 2 3
اوکی بس حواس اوکی اوکی
حتی اول درست بود به شکل
حتی اول درست
بود حتی اول
اوکی خوبه وای کله خوبه این خب شروع خوبیه همین تصمیم که گرفتین کارو کنین خودش یک حرکت بزرگه بابا
آره و 5 دقیقه طول کشید که از زمین بلند شم و تو 2 روز بدن درد داشتم
اوکی درک میکنم
ولی امروز تو 8 رسیدم یعنی فکر کنم پیشرفت خوبه
آفرین Hell yeah! Okay, awesome.
Welcome. Merci. آره از اونجا که پویانو داریم کم کم از دست میدیم دیگه بریم سراغ فیلم ها و
قطعا موافقم.
بریم آقا بریم.
اوکی بریم اولی فیلم رو ریویو کنیم دریاچه غاز وحشی. برگشتی هستی همچنان ما
آره هستم داشتم فکر میکردم که این بحث اولیه این مقدمه اولیه که حالا داشتیم صحبتش میگن شبیه چیز شد شبیه اسکاری شد که بهانه که دادن اون سال برای فیلم امور برای بهترین فیلم خارجی زبان خب جایزه شو آرنولد اومد آرنولد شوارزنگر جایزه شو داد به خاطر هم ولایتی بودن چون اتریشی هم اینا و اینم خود این بحث اولیه و این ورودی و اینا هم شاید چیز خیلی جالب بامزه بود برای اینکه می‌خوایم بریم راجع به فیلم آرتاوسی مثل دریاچه غاز وحشی صحبت بکنیم خیلی یادآور اسکار آرنولد هانکه بود دست شما درد نکنه مرسی
خواهش می‌کنم
اوکی خیلی خوب من ببین اینجوریه داستان به این شکله سر فیلم اول دریاچه غاز وحشی به کارگردانی دیاو یینان یا یینان دیاو یا هر چیز دیگه که می‌خوایم بهش بگیم خب من یک پاس بغل پای 4 متری کلود ماکللهی میدم به پویان و شما هر جوری که دیگه میخواییم با هم پاسکاری بکنیم و لطفاً تا پایان بحث توپو به من پس ندید بای بای
آها اوکی
خدمت شما
خیلی بگم مرسی ببینید وایلد گوس لیک یا دریاچه غاز وحشی فیلم 4 دیاو یینان اگه اشتباه نکنم و حال یکی از عناوین مهم هنری سال گذشته بود سال 2019 چون پخشش در آمریکای شمالی دیر اتفاق افتاد طبیعتاً خیلی توی فصل جوایز راجبش صحبت نشد عملاً یه جوری شد فیلم 2020 یعنی از اواخر سال 2019 دربارش صحبت شد و همون ژانویه و فوریه 2020 که بحثا راجع به فیلم در حقیقت از اواخر 2019 ادامه داشت. ببین خب یینان به خاطر فیلم قبلیش، اون فیلم بلک هول تین آیز، زغال سیاه یخ نازک، نام برای خودش دست و پا کرد. خب اون فیلم جایزه بزرگ برلین رو گرفت، خرس طلای جشنواره برلین رو گرفت سال 2015 و توجه جدی شد از نظر انتقادی به سینمای یینان با توجه به امکانات جالبی که داره. یعنی حالا داره سعی میکنه یه جور اون ویژن یا بینش فیلم نوار رو وارد رالیسم چینی بکنه، یه جور تلفیقی از ژانر، حالا فیلم نوار که ژانر نیست به معنای یک مدل از فیلم، یه شکل از فیلم، ولی به هر حال چون هم به هر حال رگه های فیلم نوار توش هست، هم رگه های تریلر توش هست، یه تلفیقی از ژانر با اون واقع گرایی که خب ما سراغ داریم توی سینمای چین. قبل از اینکه راجع به خود چیز خروج خود فیلم صحبت بکنیم، در چه قاضی وحشی و اصلا سینمای دیاو یینان، یه اشاره کوتاه هم میکنم اصلا به شکل سینمای چین و اون مدلی که عرضه میشه توی اواخر دهه 80 اوایل دهه 90 به لحاظ انتقادی دیده میشه. طبیعتاً بعد از تغییر و تحولات سیاسی اجتماعی اقتصادی که توی جامعه چین اتفاق میفته از طرف ماو و جانشینانش و اون تغییر شکل سیاسی اجتماعی از ماو به شکل بعدی، خب امکانات فیلمسازی یا شکل آزاد فیلم ساختن مهیا میشه برای فیلم سازان، یعنی اون سانسوری که قبلا وجود داشته از بین میره، راجع به خیلی از مسائل گذشتهشون فیلم بسازن. مشخصا توی اون منطقه اگه خب ژاپن رو بذاریم کنار، چون ژاپن یک سنت دیگه است، چه به لحاظ حالا ماهیت فرهنگی و چه به لحاظ اون شکل صنعت سینمایی که اونجا از خیلی قدیمتر شکل گرفته، منطقه چین تشکیل میشه از سه مدل و سه روحیه و سه گرایش، یعنی اون بخش چین. خب یکیش خود چینه، شما فیلمسازایی دارید مثل جانگیمو، مثل چنکایگه، فیلمسازایی که میگم مثلا اواخر دهه 80 اوایل دهه 90 دارن سعی میکنن بپردازن هم به مسائل معاصر جامعه چین و هم دارن سعی میکنن که با فلاشبکی به گذشته یه سری قصه هایی که قبلا فرصتی برای توجه بهش نبوده رو مطرح بکنن، راجبش صحبت بکنن. خب هم کایگه و هم ییمو مطرح میشن توی فستیوال‌های بین‌المللی، راجبشون صحبت میشه و به عنوان استعدادهای جدید، یعنی توی اواخر دهه 80 اوایل دهه 90 اساسا اون جریان انتقادی سینمای هنری داره دریچه‌شو باز میکنه به سوی فرهنگ‌های دیگه و اقلیم‌های دیگه. از این نظر خب این فرصت خیلی خوبیه، یعنی هم به لحاظ انتقادی این فرصت براشون فراهم میشه و هم از این نظر که خود اون جامعه براشون این فرصت رو به وجود آورده. یه بخش دیگه ای که کنار شما سینمای چین داریم هنگ کنگه. ببین خب خود هنگ کنگ از دهه 70 و 80 کلی فیلم عامه پسند توش ساخته شده بوده، فارغ از اون جریانات آرت هاوسی یا گرایش فیلم هنری. و خب اون فیلم های هنگ کنگ دهه 70 و 80 که خب بخشیش به صورت حالا فیلم های اکسپلوتیشن وارد دو فیلم با یک بلیت، سینمای دو فیلم با یک بلیت تو آمریکا و حالا آمریکای شمالی و اینا میشه ادامه پیدا میکنه و حالا مثلا میرسه به یه آدمی مثل جان وو. یعنی جان وو شاید مهمترین فیلم سازیه که برآمده از اون فرهنگ و برآمده از اون نگاه ژانری به سینما، یه جور رویکرد پاپ و یه جور رویکرد عامه پسند داره نسبت به فیلم سازی کاملا. و حالا یه فیلم سازی هم اینجا هست که هم داره از امکانات مثلا سینمای چین و اون معنای هنریش بهره میبره و هم خب فیلم های اولیه‌اش برگرفته از اون شکل عامه پسند سینمای هنگ کنگ که خب اون وونکاروای، یعنی فیلم های اولیه وونکاروای بیشتر شبیه به اون مدل سینمای هنگ کنگ و هر چی جلوتر میاد اون گرایشات آرت هاوسی توش برجسته تر میشه. یه کشور دیگه، یک منطقه دیگه که در کنار چین و هنگ کنگ خیلی مهمه و عملا داره اون روحیه دیگه خیلی بولد و غلیظ فیلم هنری رو نمایندگی میکنه با چند تا فیلمساز برجسته، تایوانه که خب یه فیلمساز خیلی خیلی مهمی مثل هوشیاوشین تایوانیه، یه فیلمسازی مثل تسای میلیانگ تایوانیه، یه فیلمسازی مثل ادوارد یانگ تایوانیه و اینا فیلمسازایی هستند که عملا نیمه دهه 90، حالا با توجه به اون مقاله خیلی معروف رابین وود راجع به فیلم‌های تسای میلیانگ و توجه به هوشیاوشین و اینا، خیلی اقبال پیدا می‌کنن توی غرب، خیلی راجع بهشون به صورت انتقادی صحبت میشه و عملاً این سه گرایش سینمای چین، تایوان و هنگ کنگ رو مطرح میکنن در غرب و خب دیگه در جاهای دیگه دنیا. سینمای چین از دهه اواسط یا اواخر دهه اول 2003 سعی میکنه که بنا به امکانات صنعتی خود سینمای چین و این پیشرفتی که حاصل شده، حالا یه سری فیلم‌های خاص‌تر بسازه، مثلا هم کارهایی که ژانگ ییمو میکنه، اون تجربه هایی که ژانگ ییمو داره و داره سعی میکنه اون مدل فیلم های قدیمی، اون مدل فیلم های حال کلاسیک اون فرهنگ خودشونو تبدیل به یه جور باله رقص یا یه جور تبدیل به ضیافتی از رنگ و گرافیک و نور بکنه، که خب مشخصا فیلم های مثل قهرمان، مثل خانه خنجرهای پران فیلم های برجسته ان تو این مدل. یه فیلمساز مهم دیگه که من فراموش کردم و بعد راجع بهش صحبت بشه باید بهش اشاره بشه، خب آنگلیه دیگه، اونم فیلمچت مهمترین فیلمسازه که از اون فرهنگ وارد اساسا سینمای آمریکا و سینمای غرب میشه، یعنی فیلمسازی که تعداد زیادی فیلم اونجا میسازه و حالا برمیگرده هر از چند فیلم به اون موتن اصلی خودش، ولی کاری که داره میکنه اینه که موفق میشه با توجه به جایگیریش در اون فرهنگ اصلا برنده دو تا جایزه اسکار بهترین کارگردانی بشه. یعنی میخوام بگم که این سینما در سه دهه اخیر چه به لحاظ انتقادی، چه به لحاظ تجاری، چه به لحاظ اینکه جریان‌های مختلف اصلا سینمای هنری یا سینمای مینستریم رو تحت انقیاد خودش در بیاره، موفق شده این کار بکنه، یعنی عملاً بخش زیادی از فضای فیلم هنری رو تسخیر بکنه. توی دهه دوم 2003 یعنی دیگه از جایی که شما اون فاصله میفته بین فیلم های اون تجربیات حالا خود ژانگ ییمو و چن کایگه، باز فیلمسازان قدیمی تر مثل هوشیاوشین دارن سعی میکنن که یه تلفیق جدیدی به وجود بیارن که میشه حاصلش یه فیلم مثل اساسین که خیلی 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 فیلم پیچیده‌ایه، یعنی هم خیلی فیلمه برآمده از اون سنت فیلم‌های رزمیه و هم برآمده از پیچیده‌ترین موقعیت‌های فیلم هنریه و برای همین فهمیدن ازش، حالا لذت بردن مرحله بعدشه، فهمیدن اون فیلم یا اینکه اصلا پی ببرین در اون فیلم هر کسی چه کار است و مناسبات فیلم چگونه است، خودش مستلزمه که اون فیلم دو سه بار تماشا بشه، یعنی فیلم سختیه، فیلمی راحتی نیست برای دریافت. اما خب حالا در کنار اون برمیگردم به اول صحبتم، بعد از اقبالی که دیو یونان پیدا میکنه توی فستیوال برلین، راجع به یونان صحبت میشه، راجع به این فیلم زغال سیاه یخ نازک که پیامدش میشه فیلم دریاچه قاز وحشی، که خب دریاچه قاز وحشی اولین نمایشش توی کن جشنواره کن سال گذشته بود و خیلی جالب بود که توی همون نمایش افتتاحیه‌اش، توی همون شروع اولین اکرانش، خب کوئنتین تارانتینو هم حضور پیدا کرده بود و میخواست فیلم ببینه. این هم از علاقه تارانتینو میاد به سینمای اون منطقه که خب خیلی فیلمساز خودش تو این سالا معرفی کرده، از بون کاروای حال که مال این فرهنگ رو صحبت کردیم تا بون جون هو که اصلا مال کره جنوبیه و خب راجع به سینمای کره جنوبی هم مفصل قبلا صحبت کردیم توی اون قسمت مربوط به بون جون هو پرسایت و در این حال یه جور چیزه، یه جور داره نشون میده اون مشابهت ها و اشتراکاتی که حالا در جهان یینان هست با توی فیلم های یینان هست با مثلا حالا فیلم های هنری غربی، مثلا فیلم های تارانتینو، چون به هر حال فیلم های تارانتینو هم گرایشات آرتاوسی جدی داره. این موضوع راجع به فیلم زغال سیاه یخ نازک خیلی برجسته تره به خاطر اینکه روی کرده فیلم نواریش یه جور روی کرده خیلی آمریکاییه، یعنی مثلا یادآور داستان های جیمز ام کینه، به این معنا که خشونت، جنایت و اون سنگدلی و قساوت آدم ها از خلال زندگی روزمره است که نمایان میشه، برخلاف حالا اون مدل شما فکر بکنین دشیل همتی یا چندلری که اساسا یه کاراگاه وجود داره و اون کاراگاه قراره بره کندوکاو بکنه تا سر از حقیقت ماجرا در بیاره، اینجا قصه آدم ها رو ما داریم میبینیم، خب اون جنایت و اون اتفاقات توش میاد. درسته که توی زغال سیاه یخ نازک ما یه پلیس داریم که در حقیقت همون کار کرده کاراگاهو داره، ولی بیشتر از اینکه پلیس و کاراگاه باشه یه آدم عادیه و اون جوری که داره سعی میکنه یینان این دوتا رو به هم توی اون فیلم نزدیک بکنه تاکیدی بر معمولی بودن اون شخصیه. این توی فیلم زغال سیاه یخ نازک، خب موقعیت هایی که اتفاق میفته همونطوری گفتم شبیه به فیلم آمریکایی نوار های مثلا دهه 40 هم میشه، یعنی شکلی که از اون کاراکتر زن داره جور فنفتال در میاره تا فنفتالی که قربانیه، و این قربانی بودن این که عملا در یک جامعه‌ای که انگار همه قربانیان معنی پیدا میکنه، که حالا اون بیانگر اون دیدگاه انتقادی سیاسی اینانه نسبت به جامعه چی. اما خود پلات جنایی فیلم زغال سیاه یخ نازک با اینکه حالا یه سری قتل اتفاق افتاده و قاتل پیدا نمیشه و در نهایت وقتی هم که گره‌کشی اتفاق میفته خیلی معلوم نیست یا اون وضوحو نداره برای اینکه تماشاگر کامل بپذیره این یک حقیقت یک واقعیت راجع به اون پیدا شدن قاتل، ولی با وجود اینکه این در حقیقت این کارو میکنه و تماشاگر هم میفهمه و هم نمیفهمه، این ابهامه در نهایت باقی میمونه، خب خیلی شبیه به اون فیلم Memories of Murder، خاطرات قتل بونجوم هم میشه یه جور، شاید بشه گفت همزاد اون فیلم. راجع به دریاچه قاز وحشی اما ماجرا متفاوته، یعنی درسته که کماکان ما در جهان فیلم نوار هستیم، درسته که کماکان اون ویژن و بینش نوار در جهان وجود داره و قرار از دریچه فیلم نوار حالا به اون داستانی که توی ووهان خب فیلم برداری شده خیلی شکل جالبی در ووهان این اتفاق افتاده قبل حالا قبل از وقوع این اتفاقات و شیوع اینها، ولی خب بیشتر از این که اون ویژن نوار آمریکایی رو بخواد برجسته کنه، برآمده از اون مدل بینش نوار فرانسویه. یعنی خب برای من خیلی یادآور اون رئالیست شعارهای مارسل کارنه بود، از اون کلبه لب آب، از اون فضای یک فراری که باید خودش رو از برزخ برهاند و به سمت مثلا نجات و رستگاری برود، شبیه خب خیلی به بندر مهالوده، خیلی شبیه به روز برمیآید و خیلی توی دریاچه قاز وحشی بیشتر از اینکه مسئلهش تعریف اون مدل داستان فیکشنال هیجان انگیز مثلا نوار آمریکایی باشه، اون فضاسازی رئالیست شاعران است که خب اینجا به نظرم توی ظاهر و توی پلاستیک موفق میشه، اما توی اون منطق انسانی شخصیت‌ها، یعنی اون حس انسانی که قراره در شخصیت‌ها وجود داشته باشه، فیلم دوچاره به نظرم اشکالات جدیه که حالا خواهم پاس بدم به آنکل خوسی. آره بگه، من دیگه مفصل گفتم که چیزی جا نمونه، چون گفتم اگه وسطش قطع بشی ممکنه چیزی فراموش بشه. و اینم در نهایت بگم که ما چون دیدم یه سری دوستان تعجب کردن راجع به دریاچه قاز وحشی و فیلم هنری، ما قبلا هم راجع به فیلم‌های آرت هاوسی مهم صحبت کردیم در پادکست برابط وارد، این اتفاق جدید نیست.
نکته جالب اینجاست که سینمای معاصر چین به ناگاه خیلی سینمای ویژه و دیدنی ازاد درآمد میونه، حداقل واسه من و مطمئنم برای خیلی دیگه. یعنی ببین من نمیخوام اسم زیادی رو مطرح کنم، فقط میخوام بین دو سه تا اسم میخوام که یک سری مباحث رو مطرح کنم تا برسم به یک نکته. ببینید بین همین جیاشانکه یا مثلا بوهو و بیا اوینا، ببین این مسئله اینجاست که ببین سینمای معاصر چین و اتفاقاتی و فیلم‌هایی که در طول این 10-15 سال اخیر ساخته میشه یک لحن جالبی داره، یعنی یک تلفیقی از فضای سینمای هنری اروپا. یعنی ببینید چیزهایی مثل سینمای مثل شانتال اکرمن، گاس فنزن، حالا باز گاس فنزن میگم حالا باز امریکاییه، ولی خب شما نمیگید گاس فنزن امریکاییه درسته؟
بله بله امریکاییه، ولی درسته این رویکرد غالبش خب رویکرد آرت هاوسیه، درسته
آرت هاوسیه. بله بله بله. و اینکه گاس فن زن، شانتال اکرمن و خب حتی بلاتار، حتی اینا هم هست، یعنی من بلاتار هم خیلی تا راحت می‌سازم به دلایلی، چون اتفاقی که داره میفته اینه که سینمای معاصر چین و مخصوصا با اون فیلمی که ساخته شد دو سال پیش ساخته شد و سال پیش هم اکران شد و خیلی هم دیده شد فیلم به اسم الیفنت سیتینگ استیل. این به حال سینما که فیلم مورد علاقه من است، که از بنظر من یکی از بهترین فیلم‌های این چند سال اخیره.
اسم فیلم
ان الیفنت سیتینگ استیل، فیلمی که ساکن نشسته است، مال بوهو، که اون هم به تبعیت از حتی خب بوهو اونقدر اوور نکرد، یعنی با همون یه فیلمی که ساخت یه کارش انجام میده و بعد هم قبل از اینکه حتی فیلمش هم اکران بشه خودکشی میکنه، یعنی تقریبا هیچ وقت فیلم خوش هم نمیبینه بعد از سن 29 سالگی. خب به هر حال زاویه غمگینی خودش هم به دیده شدن فیلم کمک میکنه، همین مسئله به بیشتر دیده شدن فیلم کمک هم میکنه. بله، و نکته اینجاست که اتفاقی که داره اینجا میفته، یعنی تقریبا تو بین فیلم های جیاشان که داره اتفاق میفته و سینمای دی اوینال، اینه که تلفیق اون سینمای آرت هاوس اروپا با سینمای نئونوار و حالا نوار، حالا که به قول پویان عزیزم گونه ای از سینماست و عملا ژانر محسوب نمیشه، بخاطر این تلفیق، این مشاپ این دوتا جهان به نظر من یک تصویر ویژه و یک روایت ویژه سینمایی رو خلق میکنه که میگم ممکنه برای خیلی از بیننده ها و مخاطبای سینمایی که اتفاق ویژه باشه، به خاطر اینکه اون یک بالانس خیلی فوق‌العاده‌ای داره اتفاق میفته بین این دو جهان، یعنی کارهایی که مثلا بیاوگینان انجام داده یا سینمای جیاشان که با اون فیلم فوق‌العاده اشیز پیورز وایت، اینا همه داستان، یعنی همون تقابل فضای بین سینمای نئونوار حالا امریکایی با فضای داستانهای امریکایی با سینمای آرت هاوس اروپا. اما اتفاق با چون معادل های در مثال میزنم به خاطر اون ادای دین و با استفاده از اون المان های سینمایی سینمای اروپا و امریکاست، یعنی خیلی به شدت من یاده آد من اوت به کارل رید انداخت، یعنی با بازی جیمز میسون که اون هم باز به حال لحاظ شباهت های داستانی و لحاظ اون اتفاقی که میفته دزدی شکل میگیره، یک درگیری شکل میگیره و بعد مرد فرار میکنه و به یک جایی میخواد خودش پناه بده و اون رابطه که با زن و رابطه با منطقه که پیدا میکنه اتفاق میفته، که البته داستان در ایرلند شمالی اتفاق میفته. به خاطر همین اتفاقی که در فیلم دریاچه قاضی وحشی میفته به نظر من از لحاظ روکر سینمایی 15 20 دقیقه ابتدایی بسیار ویژه‌ای داره، یعنی ادای دین به سینمای اکشن هنگ کنگ داره، اون اتفاقاتی که میفته، اون درگیریایی که میفته، اون رنگ‌ها و اون نورهایی که هست، حتی شما رو میتونید یاد فیلم اونلی گاد فورگیوز نیکولاس ویندگرفن هم بندازید، یعنی مثلا اون فیلم فوق‌العاده و دیدنی که لحاظ اتمسفر و بار تصویری به شدت غنیه و ممکنه برای خیلی از بیننده‌ها از بابت بار روایی و داستانی اون عملکرد لازمو نداشته باشه، اما در نهایت فکر می‌کنم اونم خیلی فیلم ویژه‌ای از اون درآمد. اما اتفاقی که اینجا در دریاچه قاضی وحشی میفته اینه که به نظر من دیوگینان اینکار که تمام انرژی و آتش سینماییشو تو همون 15 20 دقیقه اول رها میکنه، ریلیز میکنه به قولی، و بعد از نیم ساعت فیلم درگیر یک اتفاق میفته که چون به نظر من بار دراماتیک داستان اونقدر نیست که بتونه بهش بالا پر بده، تأثیر میکنه از المان های سینمای هنری اروپا سعی میکنه استعانت بگیره و کمک بگیره تا بتونه که اون داستانش رو روایت بکنه، بیشتر به خاطر اون بار کمرنگ دراماتیکی که فیلم داره و نمیتونه اون رابطه‌ای که به نظر من در فیلم قبلیش بین کارگاه و اون زن اتفاق میفته نمیتونه اونجا به اون شکل اون روایت بکنه، اونم بیشتر به خاطر اینکه احتمالاً به خاطر اینکه باید دراماتیک داستان و اون غلظت داستان اونقدر ثقیل و سنگین نیست که بتونه روایت هیجان انگیز و پرتنشی که در اون 20 دقیقه نیم ساعت اول روایت میکنه در طول فیلم کشش بده. در نهایت مسئله اینجاست که با این که فکر میکنم اتفاق اصلی در فیلم قبلی یخ نازک زغال سیاه یخ نازک در اتفاق میفته، اما در نهایت دریاچه قاضی وحشی یک جایی در همون نزدیکی ها قرار میگیره از بابت بار تصویری و مهارت کارگردانی در پرداخت صحنه ها، اونم فیلم آخر هم از فیلم بسیار ویژه و دیدنی است.
اوکی بسیار عالی. دیگه برای اینکه بحثو خیلی طولانی نکنیم، اگه نکته نهایی ندارین نمره بدیم و بریم سراغ هارلی کوین.
من میخوام یه دو سه تا نکته دیگه بگم چون به
خیلی کوتاه
و اینا و سینمای چین مهمه. حیفه. آره خیلی حیفه که سریع از کنارش بگذریم، به خصوص که حالا هم فرصت خوبیه. ببین اشاره آرش خیلی درست بود، بابت جیا جانکه، اسمی بود که من از قلم انداختم فراموشم شد. و جیا جانکه اون فیلم سازیه که از هم گفتم دهه دوم 2003 با اون فیلم تاچ آف سین و اون مقبولیتی که خب تو غرب پیدا میکنه اساسا شکل جدید سینمای چین رو دوباره عرضه میکنه توی آمریکا و غرب و بحثای انتقادی که هست. و یه فیلمساز جوونی که بارش خسنجان قبلا سوالش کردیم، یه فیلمساز جوونی که خب دو سال پیش توی کم با اون فیلم دومش سفر طولانی به درون شب همه رو مبهوت کرد، اینا بیگان بله یکی از استعدادهای جدید سینمای چینه. منظورم اینه که انقدر این سینما زنده و پویاست و انقدر اون رئالیسم اون زنده اون واقع گرایی با اون نگاه حالا فیکشنال ژانری توی شکل‌های مختلف داره مدل‌ها و فرم‌های تازه به وجود میاره و به نظر سینمایی سینمایی که لازم میفته. من یکی دو تا نکته فقط دیگه راجع به این فیلم‌های یینان میگم. مخیر بحث پروداکشن دیزاینه، بحث طراحی صحنه است، اون چیزی که رومان پولانسکی میگه اگه اون وجود نداشته باشه اصلا فیلمی وجود نداره، چون ما که دوربین نمیبریم تو خیابون بذاریم تصویر ضبط بکنیم، یه فیلمه، همه چی قراره ساخته بشه. در نتیجه این طراحی صحنه و این پروداکشن دیزاین که توی هم زغال سیاه یخ نازک خیلی ویژه است و هم توی فیلم اخیر برجسته‌تر هم شده، چون اونجوری که خود آرش عزیزم گفت، من اول صحبتم گفتم رویکردش بیشتر اروپاییه توی فیلم اخیر، رویکردش اینه که بر اساس اون دو خط داستانی نوار عزیمتی بکنه به اون فضاسازی و به اون رئالیسم شاعرانه که به نظر من خب طبیعتاً تو فیلم قبلی موفق تره و اینجا به دلیل اینکه اون پس زمینه بومی نیست، به دلیل اینکه اون حس انسانیه بین کاراکترها نیست، اینا یه جور خیلی هم فیلمه حالت مکانیکی پیدا کرده و هم کاراکترها خیلی در نهایت روباتیک شدن. اما خیلی ویژه است دیگه، یعنی این انتقادها و این چیزهایی که ما در مورد فیلم میگیم به معنی رد کردن فیلم نیست، به این معنیه که یه متن انتقادی خیلی جالبه که خب راجبش میشه اینجوری صحبت کنیم.
باشه پویا، مرسی. پس نمره بده.
قبل 3، طول 3، بعدش هم 3.
اوکی آرش، فقط با ذکر این نکته که من به نظر من شاهد عصر طلاییه سینمای چین هستیم، اگر واجه خیلی قلوامیزی هستش، از ما شاهد دوران بسیار مهمی از سینمای چین هستیم. با این حرف تمام میکنم و اینکه قبلش 3، طول 3 و بعد هم 3.
اوکی، من خودم به فیلم نمره نمیدم، فقط چند تا جمله براتون میگم. بد سیل ترین سیگار کشیدن کل تاریخ سینما، غریب ترین رقصی که با قطعه راسپوتین بونیم تو زندگیم دیده بودم، و اینکه در سال 2019 فیلمی ساخته بشه که کاراکتر اصلیش به جای وقتی پیرن آرژانتین تنشه شماره 9 باتیستوتا باشه به جای 10 مسی، پرتوی امیدی برای بشریته. و چون بلاتارو گفتی، آره فقط اینو بگم که میدونین دیگه، بدترین گفتم براتون بدترین خاطره و تجربه سینمایی من اسب تورین بلاتاره. اوکی، در قیاس با دریاچه قاز وحشی، بلاتار و تمام فیلماش و به خصوص اسب تورین اونجرز اینفینیتی واره. Okay? They party.
Wow, okay. Drag me to death like a lit cigarette. Took my last breath like the smoke from my lips. I've lied for you. But you're too hard to quit. We've had our fun. Now your sugar makes me sick. I've lied for you and I liked it too. But my makeup's ruined.
بله، فیلم دوم اپیزود 31 اسم کاملش اینه، اوکی؟ Birds of Prey توی پرانتز and the fantabulous emancipation of one Harley Quinn. آقا چه کاریه؟ واقعا
آره واقعا.
و مشکل ببین اوکی بذار اصلا از همینجا شروع کنم. مشکل بزرگ اصلا کل پروژه اسمشه، چون اسم خب قبلا اصلا هارلی کوین بود، یعنی قرار بود فیلم هارلی کوین باشه، بعد شد نمیدونم Birds of Prey دو نقطه هارلی کوین، هی عوض شد در نهایت به اینجا رسید. و اینکه آره آخرین فیلم حالا از جهان همون DC Extended Universe کمیکای DC به کارگردانی کتی یانگ و با بازی مارگو رابی در نقش هارلی کوین که قبلا توی سویساید اسکواد هم داشتنیش و خودش هم جزو تهیه کننده های فیلمه، یعنی پروژه‌ای که خب به قلبش خیلی نزدیک بوده و اصلا ارتباطش با سویساید اسکواد به نظر من مهمترین بچه فیلمه، یعنی به نظر من تمام اون شیرینی، تمام اون بامزگی و تمام اون طنزهایی که باید می‌داشتیم در سویساید اسکواد و نداشتیم و تبدیل به یک فیلم واقعا فاجعه بار شد، اینجا برگشته بخش زیادیش و اصلا شاید واقعا جذاب‌ترین کاراکتر و شخصیت خود همون سویساید اسکواد هم اینجا هارلی کوین بود که الان حالا کاراکتر اصلی این فیلمه و فیلم داستانی ساده است با یه بریک اپ مووی در واقع، با جدایی و تموم شدن رابطه جوکر و هارلی کوینه و اینکه خب حالا هارلی کوین میخواد یک زندگی جدیدی رو شروع بکنه، یک آزادی داره ولی از یک جهتی اون حفاظتی که ازش میشد به خاطر رابطه‌ای که با جوکر داشت توی گاتم سیتی اونم از بین رفته و حالا همه دنبال اینن که ازش انتقام بگیرن. و چیزی که حالا فیلم برام داشت، خیلی نمیخوام حرفامو طولانی بکنم، فقط اینکه به نظر من فیلم خیلی خوش گذشت، اما مشکل بزرگی بودش که انقدر مارگو رابی در نقش هارلی کوین بالا بود و این چیزی که میگم بزرگترین کمپلیمان ممکن آنه، میدارم موافقین یا نه، این که کاری که داره با شخصیت هارلی کوین کنه خیلی فاصله ای با ددپول رایان رینالدز نداره واقعا و انقدر بازی مارگو رابی در قله بود اینجا در خلق این شخصیت و اصلا به خصوص نوع روایتش که اونم ددپولیه و حالا به استثناء یوب مک‌گرگور که حالا ویلن داستان بود، بقیه هم انتخاب بازیگرا هم نقشا خیلی پایین تر بودن، خیلی فاصله داشتن و این باعث شد کل بار فیلم بیفته رو دوش مارگو رابی و هارلی کوین و خب دیگه تا یه جایی میتونه پیش ببره دیگه، از یه جایی عملا کمرش میشکنه، ولی در نهایت میخوام بگم فیلمی بود که خیلی خوش گذشت، انتخاب موسیقی عالی، رنگ بندی خیلی شاد و خرم که انگار نمیدونم جکسون پالاک مثلا هرچی شکلات روی زمین بوده رو آب کرده ریخته روی سطح پاشیده روی فیلم، یعنی حالتی که برام داشت این بود.
درسته. پوین عزیز اگه اجازه بدید من شروع کنم بحثو. نکتهش اینجاست که من فکر میکنم که حالا من با این مسئله شروع کنم که برخلاف اون دیدی که وجود داره و برخلاف این ما که در مورد فیلم‌های دی‌سی هم قبلا صحبت کردیم مثل آکوامن و شازام و اینا، من حالا من نکته اینو که می‌خواستم بگم اینه که اتفاقا من مثل که بعض در نظر بعضی از دوستان من اینجوری اومده که من مخالف سرسخت سینمای دی سی هستم، دی سی یو هستم و اینا، ولی خب اتفاقا من از من اتفاقی که سینمایی که داره در جهان سینمای دی سی داره اتفاق میفته اتفاقا بسیار شگفت انگیز و بسیار دیدنی، اشکال هایی داره از بابت متن و حالا گاهن کارگردانی، اما به نظر من فوق العاده است. جان
میگم به نظر من اشکال خیلی داره، یعنی حالا
وارد اون آره، ولی باز در نهایت یه مقدار مقایسه کردنش هم با جهان مارول خب یه ذره کم لطفیه. از بابت این مسئله که می‌خوام بگم، ما بخیر در مورد هارلی کوین داریم حرف می‌زنیم، ما داریم در مورد یک جوکر زن داریم حرف می‌زنیم، یعنی جوکر زنان داریم حرف می‌زنیم، یعنی اگه دوستان عزیز هارلی کوین رو به اون شکلی که باید بشناسن میدونن که هارلی کوین یک شخصیت یاغی، یک شخصیت افسار گریخته و به شدت هم پریشان حاله در یک برهه از زندگیش و بسیار هم تندخو و غیر قابل پیش بینی، یعنی کارهایی که میکنه کاملا غیر قابل پیش بینیه. اگه من میخوام فقط کارهایی که هارلی کوین انجام میده در بتمن د اسالت اف آرکام، حمله به آرکام، اونجا اگه یادشون باشه اصلا کاری که داره هارلی کوین داره با نقشش رو اونجا انجام میده، اون حتی اون فضای انیمیشنیه، خب مسلما با فضای سینما و بنش لایو اکشن خب کاملا متفاوته. اما نکته که داره اینه که هارلی کوین یک شخصیت بسیار تندخو و غیر قابل پیش بینی، اتفاقی که اینجا داره میفته، من به نظر من اتفاقا من آرش متاسفانه یه ذره من با تو برخلاف عقیده تو نظر دارم، اونم شاید بیشتر به خاطر اشکال و پرداخت و متن بدی که واسه شخصیت هارلی کوین خانم کریستینا هاتسن نوشته. کریستینا هاتسن خیلی جالبه، من فیلم قبلیش رو، این فیلم سال 2016 به کارگردانی فر بلکبرن که نام میکردم به اسم شاتین با بازی نیامی باز، اونجا هم این مسئله خیلی نمود داره که خانم هاتسن انگار نمیتونه روی یک مسئله و روی یک نکته ای که عملا میتونه باعث نجات دهنده فیلم باشه، نه تنها باعث نجات فیلم که باعث مشخص کننده خط مشی اصلی فیلم باشه، نمیتونه روش فوکوس بکنه. به خاطر همین من به نظر من اینجا اتفاقی که داره روی شخصیت هارلی کوین داره میفته، بیشتر به جای اینکه یک شخصیت یاغی غیر قابل پیش بینی تندخو و عصبی در نهایت بسیار شیرین و همچین پر انرژی باشه، بیشتر تبدیل شده به یک از این دیتسی بلاندایی که مثلا میخوان خوشگل باشن، ناز باشن و شب بچرخن و سلفی بگیرن و آب نبات بخورن و پیس نشون بدن به این و اون و وی نشون بدن، هی های دو مثلا چیز به این شکل. به خاطر این از من بازی شخصیت هارلی کوین زایل میشه عملا در فیلم که ما شاهد بودیم. از یه طرف دیگه یک چیزی که فیلم خیلی داره ازش ضربه میخوره، خیلی داره ازش ضربه میخوره، کوریوگرافی فایت سیناست. یعنی به منظرم اینقدر بده یعنی اصلا دیگه انگار که استانتمن ها و کسایی که قراره که حالا کتک بخورن توی اینا، انگار دیگه اصلا اون اسنس بازیگری و اسنس کتک زدن و کتک خوردن رو از دست دادن و انقدر دیگه همه چی با سیم و با تمهیدات کامپیوتری داره کنترل میشه و هدایت میشه و ساخته میشه که اینا انگار اصلا عملا اون قریحه حضور در یک صحنه واقعی اکشن از دست دادن. بخاطر این کوریوگرافی فایتینا به نظر من خیلی مورده. اما اتفاقی که هست، کارگردان فیلم کتیان کارگردانی واقعا فوق‌العاده ای انجام میده از لحاظ قرار گرفتن و نماها و پردازش سینمایی و پردازش رنگی، کات‌ها و تدوین‌هایی که می‌خوره، بسیار اون فضای واقعا کامیکی فیلمو داره نگه می‌داره و همونطور که خود آرش هم اشاره کرد با اون سانترک فوق‌العاده‌ای که داره، این کار عملاً داره اون جهانی که واقعا ما از یک جهان کامیک متوقع هستیم رو داره به زیباترین و مهیج‌ترین شکل که ممکن داره نشون میده. اما در نهایت به خاطر برخی صحنه‌ها مثل صحنه‌های فایت و اتفاقاتی که وجود داره و متن ضعیف، به نظرم فیلم در بسیاری از لحظات زایل میشه.
اوکی باشه، من تو بس نظرتون تقریبا اینجا مخالفه با هم. اوکی پویان،
ببین من به نظرم جهان سینمایی دی سی کلا جهان تلف شده است. یعنی مشکلش اینه که خودشون هم بلا تکلیف هم و نمیدونن که با کاراکترهایی که دارن چیکار میخوان بکنن، چیکار میتونن بکنن. مثل همین اتفاقی که توی اسم Birds of Prey افتاده. یعنی شما یه شخصیت خیلی جالبی مثل هارلی کوین داری که به نظر من شاید مهمترین شخصیت کامیکی زن باشه، حداقل در این دوران معاصر با توجه به این زرق و برق که هارلی کوین داره و زرق و برق که توی زندگی امروزه میبینیم. ولی ندونید که باهاش چی کار بکنید، میدونید؟ یعنی امکانات ویژه در اختیارتون باشه ولی از اون به بدترین شکل استفاده بکنید. ببین توی Birds of Prey، اینم بگم قبلش که من، حالا این خیلی جالب بامزده است، من شاید تنها فیلمی که نمیگم دوست دارم ولی برام جالبه در جهان دی سی همون Suicide Squad که آره، یعنی به نظرم اون فیلمیه که خیلی هم underrated، همه در نظر گرفتنش، همون برچسب همون موقع به خاطر جوکره برچسب روش زده شد، در حالی که هارلی کوین و دچات خیلی جالب و بامزه ایده. یعنی میخوام بگم که Birds of Prey شاید از هارلی کوین حتی از Suicide Squad پایین تر باشه، به خاطر اینکه اونجا باز غیر از هارلی کوین، آره خب اون فیلم برای من فیلم بعدی نیست اصلا، به خاطر اینکه اونجا ما غیر از هارلی کوین خب دو سه تا کاراکتر جالب دیگه داریم، ضمن اینکه یه چیزی که به نظرم در تماشای اون فیلم خیلی نادیده گرفتنش این بود که اون فیلم داشت تلاشی میکرد یه پلی بزنه بین گیم، بین بازی کامپیوتری و حالا اون مدل فیلم کامیک بوکی. قبول دارم که یه جاهای قابل تحسین و ویژه‌ایه. آره اتفاقی که اینجا توی Birds of Prey به نظرم میفته اینه که هر جایی که ما با هارلی کوین هستیم، مثل همون شروع فیلم، مثل همون چیزی که خودت به خوبی اشاره کردی آقا شقیقی، بحث بریک آپ مووی و اینا، اون چیزی که از جد بعد جداییش با جوکر نشون میده و اون فضا، اون شکل کارگردانی که تو خود گفتی آنکل خوسی که داره سعی میکنه اینا رو قطعه کنار هم دیگه بچینه. مثلا هر جا که هارلی کوینه و این مدلی که حالا به شکل باز گیم از فیلم قبلی وام گرفته آورده، هر جا اینه موفقه و جالبه و اون گرافیکه و رنگ و نور اینا کار میکنن. هر جا که بقیه آدما میان از اون دختر خردسال خیلی خیلی دافعه برانگیز تا اون دوتا کاراکتر یک که بزنه خیلی لوس بیمزه که یکیشون کمان داره و یکی هم اون شکلی و اینا، و خود ویلن که گفتی، یعنی یوان مکگرگور هم چه اصراری داره که بیاد خودش رو تو این فیلم انقدر مضحکه بکنه. به نظرم هر جا که میره سراغ اینا خیلی حوصله سر بر میشه. واقعا برای من خیلی
کاملا
لحظات فیلم خیلی خسته کننده و حوصله سر بر بود. یعنی نکته جالب اینه که حتی وقتی کنار هم قرار گرفتن، حالا تو اون بخش پایانی که دیگه اکشن و کنار هم دیگه هم قرار اساسا دیگه توضیح این باشه که برز آف پری چی و اصلا ماهیتش کجا اومده و اینا، حتی وقتی اونجا هم کنار هم دیگه هم فقط ما داریم به هارلی کوین نگاه میکنیم. این دلیلش فقط به خاطر بازیگرش مارگو رابی و اینا نیست، دلیلش اینه که اونا خیلی هیچیان، خیلی بی خاصیتن، خیلی
آبکیان،
دقیقاً خیلی آبکیان،
تاثیر واقعا اصلا درست پرداخت
بوده، بی ربطه. دقیقا. و من از این ور باهات آرش حقیقی موافقم. یعنی به نظر من مارگو رابی داره به اندازه رینولدز تقلا میکنه، تلاش میکنه. یعنی اون چیزی که گفتی به عنوان تهیه کننده پروژه که به قلبش نزدیکه، دلیلش اینه. شاید هارلی کوین اون چیزیه که سالها بعد باش مارگو رابی رو به خاطر بیاره. شاید نه، حتما، احتمالا مهمترین شمایل سینماییه که داره توی خوب کارنامه سینماییش بازی میکنه، در کنار همه اون بازیهای جالبی که فیلم اسکورسیزی و تارانتینو بهترین بازیش فیلم آیتونیا داشت. ولی به هر حال باید تلاش و این تقلای مارگو رابی رو به نظرم تحسین کرد، با وجودی که از این ورم با آرش خوشنژاد موافقم که متن اون امکانات ویژو لازم بهش نمیده که این تلاش منجر به یک انفجار ویژه بشه، منجر به یک چیزی بشه که اساساً پرده رو به پرده سینما رو به آتش بکشه. اما در نهایت فیلمیه که خیلی هم نمیشه باهاش نامهربون بود. میگم اون قسمت‌های حوصله سربر و اینا سر جای خودش، ولی به هر حال آدم میبینه، حالا یه جایی سرگرم میشه، یه جایی حوصله سر میره، ولی به خاطر خود مارگو رابی و اون تلاش و بازی و به خاطر اون کاراکتر هارلی کوین که حالا خود توضیح این مفصله، من اینجا نقطه میذارم که دیگه ادامه ندم، ولی بعد یه وقتی بعدن راجع به این صحبت بکنیم که چرا هارلی کوین شمایل زنانه مهم این دورانه، میدونی؟ یعنی خود توضیح این و خود تشریح این به نظرم خیلی جالب تر میکنه حتی کاراکتر هارلی کوین.
اوکی، اینو میذاریم برای یه بارد اکسترا، شاید راجع به هارلی کوین بیشتر اونجا حرف بزنیم. کاراکترهای محبوب کامیکیمون. اوکی پویان، پس نمره هم بده.
ببین من قبل 3، طول 2، بعدم 2.
اوکی آرش نمره؟
قبل 3، طول 2، بعدم 2.
منم 2-3-3. But we didn't treat it right. It used to be a man's world, but all we did was fight. I'm glad it's finally in the hands of the women and the girls. I can't wait to see what they do with what's left of the world. Ladies, I'm sorry, but we couldn't seem to learn how to live in peace, so Rome had to burn and we cared about. اوکی، و فیلم آخری که می‌خوایم ریویو بکنیم Ordinary Love، به کارگردانی لیزا باروسیداسا و گلن لیبورن که آرش اگه یادت باشه زوجی بودن که فیلم Good Vibrations رو ساختن، فیلمی که من و تو واقعا قلب وجود عاشقش با بازی ریچارد دورمر در نقش تری کولی و اون صحنه پانک راک در 80 ایرلند شمالی.
بله.
و با فیلمنامه اوون مک‌کافرتی که این اولین فیلمنامه‌شه، خب نمایشنامه نویسه مک‌کافرت، خودش هم ایرلندیه، علی هم ایرلند شمالی، و من فقط میخوام بگم که اگر اولین فیلمنامه‌ت اینه، من بی‌صبرانه منتظرم ببینم در ادامه زندگانی چیکار می‌کنی. و داستان یک زوج میان سال. این نکته رو بگم که ما توی اپیزود قبلی که راجع به سگانه بیفور صحبت کردیم، راجع به بیفور میدنایت من گفتم که حالا یک زوج میان سال شدن و مادر گرام بعد از اینکه اپیزود رو شنید من انقدر دعوا کرد، گفت اینا میان سال نیستن، اینا خیلی جوونن هستن، ما میان سالیم. اصلا اصلاحی رسمی میکنم، ولی فکر میکنم درست باشه اگه به زوج لیام نیسن و لسلی مندی توی فیلم بگیم میان سال، فکر میکنم درست باشه.
البته
آره، یک زوجی هستن که خب تو از همون لحظه اولی که میبینی رابطهشون انقدر شیرینه و انقدر جذابه. ببین اصلا تو در حالت نرمالش اگه در نظر بگیری، اگه دوتا آدم بشینن جلو توی جمعی و همینجوری قربون صدقه هم برن، برو خود بسته، یعنی هیچ رومانسی جو. ولی وقتی به هم میپرن و باهوشن و سر به سر هم میذارن، اونه که اون وقت رابطه رو شیرین و جذاب کنه، به خصوص وقتی خب دوتا غول. یعنی من واقعا خوشحالم که لیام نیسن رو دوباره در نقش اینطوری میبینم تو تیکن و اینو نیستش و همش کتک کاری نمیکنه. و خب لزلی مندی بانو، یعنی شما فقط کاراکترش رو توی فانتوم ترد یادتون بیاد. و آره وقتی و این زوج رو تو میبینی که خب خیلی هم زود داستان بهت میگه که با یک تراژدی خیلی بزرگی توی زندگیشون روبرو شدن، شاید فاجعه بارترین اتفاقی که میتونه برای پدر و مادر بیفته. و حالا یک در همون اوایل فیلم یه واقعی رخ میده و زندگی اینو از همون حالت نرمال شیرینی که داره یک چرخ 180 درجه‌ای میزنه و وارد یک مسیری میشه که خب خیلی سخت‌تر میشه و طبیعتاً نوع رابطه هم تغییر میکنه. و اینکه حالا در این دورانی که همه چیز دیگه خوب و خوش نیست، آدم‌ها چجوری کنار هم میمونن و عشقشون رو به هم ابراز میکنن و پشت هم میمونن و از هم حمایت میکنن، من عاشق این فیلم شدم. ببین یعنی شاهکار مطلق به نظر من این فیلم.
درسته آیاش تو نمیخواد اون اتفاق اشاره بکنی نه؟
چرا چیز چون همون اوایل فیلمه دیگه، با این داستان روبرو میشن که این شک و تردید یعنی ایجاد میشه که کاراکتر لزلی منویل دچار سرطان سینه شده و خب یه بخش خیلی زیادش اینه که میرن دکتر و تست و نمیدونم همه این داستانا که و حالا آیا این اتفاق واقعا افتاده، اگر افتاده درجه چقدره و چه ها و چه ها و چه ها.
درسته. ببین یه نکته پویان عزیز با اجازه از تو من فقط یک نکته یک چیز کوچیکی که من بخوام با یه مسئله شروع کنم. این ما فیلم اگر فیلم شیرین و زیبایی از آب در اومده، خب مسلما یک بخشش به خاطر اوبن مکافرتی، به خاطر اون فیلم نامه‌ای که داره، واسه دفعه میگم به خاطر لیسا باروستسیا یا دسا، درسته مگر دسا؟ آره. و به خاطر اون کارگردانه، ببین وقتی که بند یعنی به کاری که لیسا باروستسیا داره میکنه در فیلم گود وایبریشنز، ببینید فیلم در نهایت، ببین فیلم در نهایت داره کاری که داره انجام میده، داستانی که داره روایت میکنه، داستان پانک راک سین دهه 80 ایرلند شمالیه. یعنی به عنوان کسی که تری هولی به عنوان آدمی که داره سعی میکنه اون موسیقی رو وارد موسیقی پانک ایرلند شمالی وارد نقشه موسیقی پانک جهانی بکنه، خب این به حال داستان شیرین و مشخصا پر از ماجراجوییه. اما اتفاقی که میفته و کاری که داره لیسا باروستسیا داره میکنه اونجا، ببینید شما دارین پانک راک رو درگیر احساس میکنید، درگیر ایموشن میکنید، درگیر المانهای انسانی میکنید. ببین ما اینجا در مورد سیدنسی الکس کاس ما صحبت نمیکنیم، اون فیلم درخشان هریس کارکس، من هیچ وقت سایت چیز نکنم به اون فیلم چون یکی از فیلمهای محبوب منه، به خاطر اینکه در مورد
گری اولمن
محبوب منه که گری اولمن نقش بله نقش سید ویشز رو بازی میکنه و خب اون فیلم خیلی فیلم ویژه ای. اما اون فیلم بین اونم که در مورد مشخصا در مورد پانک راک سینه و در مورد صحنه پانک راک حالا اون تاریخ از تاریخ مشخص از بریتانیا است، اما خب خیلی فیلم سردیه و وقتی ما انگار که در نماد پانک رنگ صحبت میکنیم، انگار که راهی غیر از اون نمیتونیم بریم، راهی غیر از نمایه‌هایی که فیلم الکس فاکس داره نشون میده نمیتونیم بریم. اما اینجا اتفاقی که کاری که دایلیسا بارستسا داره میکنه این که احساس و وارد روایت فیلم خودش میکنه و به خاطر همین که گود باربرشن به نظر من خیلی فیلم مهمی در نهایت از اون کردم. بسیار فیلمی دیگه با بازی درخشان ریشارد دورمر که فوق العاده است اون فیلم، از هر لحظه اون فیلم شما میتونید لذت ببرید.
چون حرف گود وایبریشن رو زدیم که خیلی نریم، یعنی برگردیم سر اورجینال. فقط من این نکته هم یادم
بله
چه واقعه تاریخیه دیگه، وقتی که جان پیل برای اولین بار جان پیل خب اسطوره برودکاستینگ مثلا رادیو انگلیس و بریتانیا اینا برای اولین بار یک قطعه رو دو بار پشت سر هم میذاره، قطعه تینیج کیکس آندرتونز رو که تری هولی کشفشون کرده و اصلا اون صحنه‌ای که اگه یاد باشه بالا پایین
بله.
با جودی کامر و اینا، آره یعنی اصلا قربانت بی‌نظیر شاهکار. اوکی برگردیم سر
اولین
اگه بخوایم بحث ادامه بدیم ببینیم اصلا کلا
آره نه بهتره من خودم خواستم برگردم این مثلا بعد اوج نیروف. خب ببخش شما بحث اون احساس و عواطف واقعی انسانی مدرن صحبت می‌کنیم، بخش در مورد یک زن و یک شوهر اونم در میانسالی و اونم با اون رابطه شیرینه به قول خودت با تیکت متلک با هم دیگه سر به سر هم دیگه می‌ذارن و اون شیرینی در نهایت اصلا اون رابطه با نمک به در میاد. من فکر میکنم آقای مکافرتی داره انجام داره روایت میکنه و به نگارش در آورده انقدر انسانیه و انقدر واقعیه، یعنی شما نکنید اتفاقی که داره میفته به حال اتفاق کوچکی نیست، اتفاق کمی نیست، به حال زن در یک خانواده زن دچار سرطان پستان میشه و این اتفاق میتونه که همه چیز رو تحت شعاع قرار بده، نه تنها رابطه خودش با شوهرش که رابطهش با آدمهای اطراف و محیط اطرافش تحت شعاع میتونه قرار بده. خب من حالا متاسفانه به یک ترتیبی من با این همچین داستانی با یکی از دوستان چند سال پیش در ارتباط این مسئله رو داشتیم که اونم
تجربه کرد
همسرش همسرش به سرطان پستان مبتلا میشه و خب این اتفاق اون رابطه ناخودآگاه آدم به یک ترتیب درگیرش میشه و وقتی که نگاه میکنه و مقایسه میکنه با این فیلم و کاری که با اتفاقی که عملا در زندگی واقعی برای که دوستای خودم اتفاق افتاده متوجه میشین که اونجاست که متوجه میشین که لیسا بورس دسا و اوبن مکافرت اینقدر دست روی نقطه گذاشتن که انسانیه و واقعیه و میتونه که زندگی هر کسی تحت شعاع قرار بده، امیدوارم تحت شعاع قرار نده.
ولی آرش دقیقاً چیزی که میگی همینه، میگم اگر که حالا خودت اصلا گفتی ولی آدمی که خانواده یا زوجی که درگیر همچین واقعی وحشتناکی شده باشن واقعا فکر میکنم این فیلمو ببینن اصلا یه حالت تسکیه روحی روانی براشون بده،
چون 100 درصد همینطوره، 100 درصد
با ایرانه جدی درستی داره که اصلا آه اصلا قلب آدمو ذوب میکنه واقعا
100 درصد. نقطه اصلی فیلم بله دقیقاً همینطوره.
آره ببین خب فهم کنم مهمترین کارکردش همین چیزی که آخر سر خودت بهش اشاره کردی، یعنی این که برای اونهایی که همچین تجربه یا از سر گذروندن، همچین تجربه دردناکی و رنجاور یا از سر گذروندن، خب شاید یادآور چیزهای بدی باشه که در گذر زمان به قول تو جور کارکرد تسکیه گونه پیدا کنه و واسه آدمهایی هم که اینو از سر نگذروندن شاید یک هشداری باشه یا چه میدونم یک
دقیقاً هم
هشدار. آره تلنگری باشه بابت اون مهمترین چیزی که هر آدمی داره و خب باید قدرش بدونه، طبیعتاً سلامتیه. درباره فیلم به نظر من فیلم هم یادآور فیلم‌های زوج پیر این سال‌هاست، یعنی فیلم‌های
مثل
حالا اجازه بده من بگم
نه من هم مثل منم باید اینو رو تصحیح بکنم
اوکی هم توی Away From Her یه همچین زوج مشابه همچین ماجرای داره، اون فیلمی که جولی کریستی بازی میکنه و خب خیلی کم کم متوجه میشه که دوچار فراموشی داره میشه و دوچار از بین رفتن اون حافظش داره میشه و هم یه فیلمی که چند سال پیش ساخته شد، فیلم آندروهی 45 سال با بازی شارلوت رمپلینگ و تام کورتنی
و فوق‌العاده است اون فیلم مصابه
رزمه هم همه یه مدل های این فیلم ها از همه شون بهتر هم 45 سال و راجبه راجبه یک چیزی بود، راجبه یک راز مگویی بود که حالا سالها بعد قرار بود به واسطه یک ماجرای انگار رونمایی بشه ازش یا فهمیده بشه که چی بوده و خب اون راز قرار بود که اون دو شخصیت رو بعد از سالها مثلا به لحاظ عاطفی تحت تاثیر قرار بود که خیلی اون فیلم خوبه. این فیلم Ordinary Love در حقیقت در همون مسیر داره قدم برمیداره، یعنی درام‌های خلوتی که یه زوج رو به ما داره نشون میده، حالا به قول تو آرش حقیقی زوج میانسال داره به ما نشون میده و از دل این زندگی روزمره زوج میانسال با توجه به اتفاقی که برای یکیشون میفته میخواد این روزمرگیشون رو به هم بزنه بابت اینکه حالا احتمالاً عاطفه‌شون و عاطفه اون دو تا کاراکتر رو دوباره بیشتر نسبت به سمت هم دیگه جلب بکنه. به نظرم از این نظر که فیلم اوردینری لاو، از این نظر که خب دو تا بازیگر خیلی خوب داره دیگه، خودتون گفتین هم لزی منوی و هم لیام نیسن واقعا بازیگر فوق‌العاده‌ای ان، و از این نظر که مثل درامای این شکلی دو تا بازیگر دارن صحنه رو می‌گردونن و ماجرا رو پیش می‌برن و اون تون به زنگاهای رنج‌آور داستان تماشاگر درگیر و موقعیت می‌کنه، از نظرم فیلم موفقه. ولی به نظرم فیلم بیش از حد خالیه. یعنی ببین شما یه ایده‌ای داری مثل اون ماهی که به نظرم خیلی ایده خوبیه. آره آره. یه ایده‌ای داری مثل اون ایده ماهی که خیلی ایده خوبه، اون تا تعدادش فیلم خیلی اندک.
یعنی اولا موافقم استاد. بله.
این داستان احتیاج به یک سری ایده‌های ضمنی داره، احتیاج به یک سری ایده‌های غیر مستقیم مثل همون ماهی داره برای اینکه اون تب و تاب انسانی عاطفی بین دو کاراکتر رو حالا میگم به شکل غیر مستقیمی برجسته بکنه. اگر خب این میبود ما طبیعتا با فیلم غنی‌تر و پرمایه‌تری مواجه میبودیم، ولی در حالت فعلی به نظرم پایان متفاوت فیلم در مقایسه با فیلم‌های شبیه به خودش، چون وقتی یه اتفاق تراژیک اینجوری به وجود میاد دیگه همه انتظار اون پایانه رو دارن، ولی خب این فیلم از یک مسیر دیگه میره و به نظرم اون چیزی که باعث جالب‌تر شدنش میشه همین تفاوت در پایانه، به خاطر اینکه وصلش میکنه به همون کیفیت روزمرگی که دو کاراکتر و زوج اصلا از همونجا شروع کردن. روزمرگی کماکان ادامه داره، این یک شاید موقعیتی بوده که دوتا آدم همدیگر رو بعد از حالا سالها که میشناسن شاید بهتر بشناسن و خب دلشون هم بیشتر برای هم دیگه.
آره. من فقط یه پویان عزیز من یه نکته اشاره کنم به حرفی که میزنی، به همون کمبود چیزهایی که وجود داره، مثلا
کمبودی نداره بخوری کمبود
آره ببین مثلا وقتی شخصیت دیوید ویلموت، یعنی اون پیتر رو با بازی دیوید ویلموت نشون میده میاره تو، یا مثلا شخصیت فکر کنم اسمش استیو بود اگه اشتباه نکنم، ببین اینا شما منتظر هستین که خب اوکی احتمالا یک بار دراماتیک غلیظ‌تر و غنی‌تر احتمالا به فیلم اضافه میکنه، ولی این ببینی که اون رابطه ها درست در نمیاد، در نهایت یه جا ول میشه و درست نگاه یک پایه و پایه یک چیز متزلزلی بنا شده. من فکر میکنم کاملا با موافقم که لحاظ بار دراماتیک یه جاهایی درست در کار میکنه، ولی لحاظ غلظت داستانی و لحاظ المان هایی که بتون داستان رو غنی‌تر بکنه در یک جایی به یک فقری میرسه.
اصلا
من منظورم اینم توضیح بدم
اصلا یه توضیح لازم
نیست که ببین منظورم این نیست که من پلات غلیظ بشه، چون به هر حال ما داریم داستان یک زوج رو میبینیم.
صد درصد من موافقم باهات. بله من مثلا غلظت نیست،
دقیقاً ایده های ضمنی که اون موقعیت مرکزی رو برجسته تر
بکنه. آفرین دقیقاً. بله من دقیقاً مثلا همین.
بله من فقط میخوام شما رو ارجاع بدم به اون درخته به عنوان نشانه گذاری روایه و اون پیاده روی که میکنن و هر دفعه به اون درخت میرسن برگردن. ببین بیخیال شاه، ببین اسم فیلم هست عشق عادی یا عشق معمولی، بله. ولی هیچ چیزی درباره این فیلم عادی نیست و همه چیش فوق العاده است و شاهکاره. هیچ نظر دیگه هم قبول نمیکنم. پویا نمره بده.
ابسه طول دونیم بعدم دونیم.
اوکی آرش
قبسه طول سه بعدم سه.
سه پنج پنج. Thought it wouldn't matter if we didn't stay together. And if it was over, maybe it was for the better. I was thinking I'd be all right till I thought it all. یعنی تقریبا 10 دقیقه طول کشید که من بتونم شما رو از اون حالتی که داشتیم با هم چینی و ژاپنی و کره‌ای حرف می‌زدیم در بیارم بتونیم این
بحث. آن زایانه.
اوکی مرس مرس. باش باش مرس.
شطوریو.
بله بله. همشو.
بعد شما لحجه ژاپنی میگفتم. کل جنوبی شم میتونم بگم برای. نه مرس. چینی شم میتونم بگم.
مرس. آره تو من
متشکرم.
کارت 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 کارت. اوکی. خیلی خوب این اپیزود تموم شد. من فقط فیلم های اپیزود بعدی هم بگم که اکستراکشن هست. اولین همکاری کریس همزورث با نتفلیکس که بیاد فیلم اکشن خیلی اساسیه و خیلی هم دیده شده و خیلی هم مثلا که باردازان گرامی هیجان زدن برای اینکه راجع به فیلم حرف بزنیم. میلیتری وایبز رو داریم، یه فیلم بسیار بسیار شیرین و جذاب، و فیلم The Truth یا هم La Verite، فیلم کورادا. اسم کوچیکش چی بود؟ یادم رفت دوباره.
هیرو کورادا.
هیرو
کورادا. آره.
هیرو کورادا.
فیلم هم داریم و همین. آرش معمولا ما اپیزودها رو خب با یه حرف نهایی و خدافظی تموم می‌کنیم. منتها چون خیلی وقت فرشاد رو ندیدیم، یعنی من باش به هر حال بعد هر اپیزود برای ادیت و تدوین و اینا در تماسم. چون اون
هیرو هیروکازو هیروکازو
هیروکازو هیروکازو
هیروکازو کورادا
هیروکازو کورادا. اوکی. آره
کورادا.
می‌خوام که این اپیزود رو با یه پیغامی به فرشاد تموم بکنیم. هر چی که دوست داریم می‌تونیم بهش بگیم.
واو عالی پایان. اوکی من البته با فرشا خب همینجوری گاهی اوقات همینجوری مثلا لینک میفرستیم و عکس میفرستیم و مثلا موزیک برای هم شیر میکنیم و اینا، بخاطر همین کمابیش نه به اون صورت ولی خب باش در ارتباطم. فرشا عزیزم درود بر تو. ببین خب وان درون بعد تنگ شده برام برای اون گپ و گفت تنگ شده. واقعا امیدوارم که این شرایط مسخره احمقانه تمام بشه و بتونیم که واقعا اون جوری که باید دوباره جمعمون جمع بشه و ببینم. دمت گرم. درود بر تو فرشاد عزیزم. درود بر تو.
پویان
خطاب به فرشاد،
اگه دوست داری، اگرم دوست نداری برات اصلا مهم نیست، میتونی بگی که
نه برام که مهم هست.
من نداری حدیث
بین
ایامی براش بفرستم.
نه برام مهم هست دقیقاً یه چیزی بین وستام یونایتد و اون گیفایی که با هم رد و بدل می‌کنیم. درود به فرشاد، دلم تنگ شده براش، امیدوارم خوب باشه.
خیلی هم عالی. سلام می‌کنیم به فرشاد پاسدار، سلام می‌کنیم به فلورنس پیو، سلام می‌کنیم به جوزه مورینیو، سلام می‌کنیم به مارشال علی، سلام می‌کنیم به جرت هریس، چشمکی می‌زنیم به کلایو بارکر و لوپ می‌کشیم از کیانو ریوز. 3000 بار مرسی که ما رو گوش دادین. مراقبت کنین تا هفته آینده. فعلا. You place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for hours and hours while I listen to you play your love songs all night long. Thank you.
while you place the flowers in the vase that you bought today.